بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات هدية بفه عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف رزقنا الله رؤیته و زیارته و رضایته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کن اللهم صل علی محمد و آل محمد. کلامی که از حضرت امروز مهمانش هستیم در نهج البلاغه معمولاً خطبه 216 همه، در بعضی شماره ها 214، این حوالی میشه پیداش کرد. قبل از سید رضی رحمت الله علیه در کافی هم در جلد پایانی کتاب کافی که موسوم به روزه هست هم مبسوطتر از کتاب خطبه‌ای که در نهج البلاغه هست اومده و گفته شده که این رو امیرالمومنین صلوات الله علیه در صفین فرموده. خب وقتی در صفین سخنی رو حضرت فرموده، یعنی شرایطی که یه اقتدار نظامی داشته، لشکری فراهم بوده، و بعدم به جنگ دشمنان خدا رفته. اگر پایان صفین هم فرموده باشه، یعنی ابتدای کار در اوج قدرت، در اوج قدرت معمولا حاکمان از این حرفا نمیزنن. اگر نیمه دوم جنگ صفین، یعنی در ماجرای حکمیت و امثال اینها فرموده باشه، باز هم اینجا باید گله کنه از مردم، نباید این چنین قاعدتا سخن بگه. این خطبه از اون خطبه هایی است که ازش زیاد سوء استفاده میشه. اونهایی که میخوان حکومت ها رو نقد کنن، این رو وسیله نقد قرار میدن. اونهایی که میخوان تو سر مردم بزنن، این خطبه رو برای تو سر مردم زدن استفاده میکنن. خدا ما رو نجات بده از این که به جای اینکه سر سفره و کلام معصوم بنشینیم، غرض‌های خودمون رو، اغراض خودمون رو بخوایم در قالب کلمات اهل بیت به دیگران تحمیل کنیم. خلاصه این از اون چیزهایی است که هم در رفتار اجتماعی مردم به شدت مهمه، هم در رفتار مسئولان. بذارید یه مثال بزنم بعد وارد بحث بشم. شک نیست که هر کسی وظیفه‌ای داره و وظائفی. طبعا حاکمان و مسئولان وظایفشون قابل قیاس با مردم نیست. حالا اگر یه جایی در یک فشاری مثلا اقتصادی قرار گرفتن، هر دو باید وظایفشون انجام بدن. طبعا حاکمان وظایفشون غیر قابل قیاسه انقدر که زیاده. نه طبقه حاکمان باید آیات و روایاتی رو برجسته کنن که اگر مردم تقوا داشتند مثلا برکات نازل می شد، که این کلام کاملا درستیه، آیه قرآنه، کسی جرأت انکارشو که نداره. گاهی هم ممکنه کسی این رو استفاده کنه، غرضی نداشته باشه، ولی به خاطر اینکه مردم در شرایطی هستن که دنبال مقصر میگردن، ممکنه خیال کنن یا نگران بشن یا چون تجربه قبلی دارن ناراحت بشن که الان میخوان مقصر رو خلاصه جابجا کنن، مثلا جلاد و شهید رو عوض کنن، مقصر و کمکار رو خلاصه جاشو جابجا کنن. شک نیست که هر اتفاق اجتماعی که میفته افراد متعددی درش دخیلن، همه باید مسئولیت خودشون رو بپذیرن. با فحش و فضیحت و اینا هم مسئله حل نمیشه. بالاخره اگر اهل قرا، شهرها و کشورها ایمان داشتند و تقوا داشتند در اون کریمه شریفه، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. خود به صدیقه تعالی بود که فرمود اگر میگذاشتید که علی سلام الله علیه به حکومت برسه، برکات آسمان و زمین بر شما نازل میشه. منتها این یه طرفه نیست، یعنی دیدن یک دلیل و ندیدن باقی ادله این ظلمه. خیلی وقتا دارو رو که پزشک میده کنارش، مثل غذایی که مصلح داره کنارش داروهای دیگه ای میده، مثلا کورتون میده کنارش داروهایی میده که گوارش آسیب نخوره، یکیشو بده بخوره کسی یا مصرف کنه و یکیشو نخوره یا پزشکی تجویز نکنه، آسیب زنندگیش زیاد. اینجا یه موضوع بسیار بسیار مهمی است که حالا من نمیدونم خودم و شما چقدر حوصله کنیم، متن هم از کافی من میخونم، ولی خطبه 216 پیداش میکنیم. حضرت راجع به حقوق مردم و مسئولان صحبت کرده، عامم فرموده و تقریبا هم ما رعایت نمی کنیم. معمولا حاکمان بیشتر رعایت نمی کنن معمولا، اما این که بگیم مردم هم کمکاری ندارن نیست، ولی خب عرض کردم اونها هم مسئولیتشون بیشتره، هم کمکاریشون هم عدم عملشون. حالا جملاتی رو میخونم بنزه که حوصله جمع باشه عرض میکنیم تا ببینیم باقیش به کجا میرسه. اونی که در کافی شریف هست، چاپای 8 جلدی صفحه 353 جلد 8، چاپ دارالحدیث جلد 8 صفحه 776، خب نهج البلاغه هم که معمولا 216 این خطبه است. بعد از اینکه سلسله سند رو میاره از جابر، ان ابی جعفر یعنی امام باقر سلام الله علیه قال خطب امیر المؤمنین الناس به صفین، امیر المؤمنین سلام الله علیه در صفین سخنرانی کرد، حالا وسط جنگ. این خودش از عجایبه. ما معمولا تکبودی هستیم، جنگ داریم، درگیری داریم، اختشاش داریم، یه چیز رو اصل قرار میدیم باقی رو رها میکنیم. امیر المؤمنین بعد از اینکه یک هفته بعد از اینکه حق حاکمیتش غصب شده بود و در اون شرایط بود، خطبه های مهم توحیدی در مدینه خونده. این عجیب دلسوزی امیرالمومنین سلام الله علیه، یعنی خواص جامعه کسی امیرالمومنین نمیتونه بشه، ولی این مسیر رو باید بره. یعنی استعفا نکرده از دلسوزی مردم مدینه، اونم با خطبی که من نصف شب داشتم نگاه میکردم پشیمون شدم از اینکه اون خود برای اینجا بخونم، گفتم که هم من عرضه بیانشو ندارم هم مخاطب توان فهمشو، در حالی که اینو مثلا برای نخبگان مثلا حکیمان فرض فرمایید اهل تقوا نفرموده امیرالمومنین، اینو برای مردم مدینه‌ای که یه هفته از غصب حکومت اما اوائل سقیفه است بیان کرد. اینا از عجایب. اینجا جنگه، اینجا داره توی جنگ خیلی چیزا خلاصه توجیه میشه، خیلی از اشتباهات ممکنه، بعضی از خشونت ها جاهای دیگه بگم دیگه جنگ، دیگه جنگ که حلوا خیر نمیکنن، دعوا که حلوا خیر نمیکنن. امیرالمومنین وسط جنگ اینطوری فرموده فحمد الله و اثنا علیه. البته جنگ صفین جز چند روز پایانیش غروب تمام میشد و فرصت بود، تلویزیون و اینستاگرام و اینا هم نبود، این چیزی که ما خودمون رو توش غرق کردیم و عملا خودمون رو در سفره‌ای که دیگران براش تدارک دیدن با هر غذای آلوده و مسمومی خدا راستای مهمان ناخوانده میکنیم. اونجا خب بعد از مغرب یه فرصتکی بود تا بخوان بخوابن، البته زود میخوابیدن، مخصوصا که عادت داشتن بعد از نماز عشا میخوابیدن معمولا، چون زمان خلیفه دوم اینا رو با کتک میخوابوندن. پیغمبرم فرموده بود که باید بعد از نماز، بعد از نماز عشا یه چیزی میل کنن حتما و بعد استراحت کنن. توصیه پیغمبر رو با چماق خلاصه خلیفه دوم اجرایش کرده بود. اینم خودش شیوه است دیگه، یعنی ما فکر کنیم دلسوزی میخوایم بکنیم با چماق دلسوزی بکنیم، بحث الزام دولت به شریعت یه بحثه، اونجاهایی که الزامی نیست ولی الزام میکنیم یه بحث دیگه است، مثل خواب اجباری، مثل مثلا فرض بفرمایید که اومد روی منبر نشست و گفت از فردا مثلا از امروز اگر کسی مهریه‌ای برای همسرش بیش از مهریه پیغمبر برای همسرانش تعیین کنه، من اینو مثلا مصادره میکنه. شما آزادی مردم رو نمیتونی به بی دلیل محدود کنی. بله میتونی مثلا فرض کنید بگی که من به جهاتی چون شرایط دادگاه هم اجازه نمیده، مثلا فرض کن کیفری این رو از این مبلغ به بعد من دادگاهش رو تشکیل نمیدم، حقوقیش میکنم مثلا، یعنی نمیگیرم دومادو بندازم زندان فرض بفرمایید به خاطر بدهی روی مهریه، اونم دلیل شرعی البته لازم داره، چه کیفری کردنش چه کیفری نکردنش. اینجوری نمیتونیم ما به این راحتی آزادی مردم محدود کنیم. خلاصه اون گفت بله من این کارو میکنم و یه خانومی هم جواب داد از پشت پرده، گفت خدا میفرماد که اگه مبلغش هم زیاد بود بدید، چیزی هم نگیرید. اونم گفت عجب، کل نسا، اونجا منظورش نسا یعنی خانوم اون زمان کلاس و درس و بحث نمود که الان شاید میانگین سواد خانوم از آقایون بیشتر باشه، سواد مدرکی منظوره، ولی اون موقع که خب کلاس ملاس خیلی نبود و مثلا درس و مدرسه و اینا خیلی خلیفه هم این کارو خوشش نمیمدن، این دار مثلا خانوم مدرسه برن اینا نمیپسندی. گفت عجب، کل نسا افقه من عمر، یعنی خانوما هم از ما فقیرتر شدن. اینجا خانوم ها منظورش این بود که حالا ممکن نگاهش به خانوما خیلی نگاه عجیبیه، ولی یعنی کسایی که درس نخوندن، چون موقع عرفن درس نمیخوندن. حالا اینجا نگاه کنید امیرالمومنین سلام الله علیه در یه شرایطی که مردم عادت داشتن کتک بخورن صداشون در نیاد، قرن 21 که نیست، 1400 سال پیش این سخنان رو فرموده. فحمد الله و اثنا علیه و صلى علی محمد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی امام باقر یا راوی تلخیص کرده صدر کلام حضرت و حمد و ثنای الهی رو و سلام و درود خدا بر پیغمبر اکرم. اما بعد، فقط جعل الله تعالی لی علیکم حقا به ولایت امرکم، خدا برای من یه حقی قرار داده، من شدم حاکم. حاکمیت امیرالمومنین اینجا غیر از اسمتش و امامت بلا فصلش ببینید، چون الان بعد از عثمان حضرت اومده دیگه، به عنوان حاکم اومده، نگفتن بیا امام معصوم ما باش، هنوز خیلی ها نمی فهمیدن این حرفا رو. خب یه وقت یه نفر آسمون و زمین رو به هم می دوزه که به یه قدرتی برسه، این هی باید تاوان بده، باید به تمام کسانی که برای به قدرت رسیدنش تلاش کردن خلاصه ما به ازا بده، سهمیه بده. کما این که در دوره خلافت چنین شد، در بیشتر قدرت‌های سیاسی امروز جهان هم همینجوری هست که یه نفر آدمی که شایستگی محرزی نداره وقتی به قدرت میرسه باید هوای اون کسایی که هواشو داشتن داشته باشه دیگه، بالاخره یه توافق نانوشته یا نوشته است که هوای هم دیگر رو داشته باشه. اون رو فرق میکنه با این شرایط. امیرالمومنین سلام الله علیه اینطوری نبود، یعنی زد و بند نکرد به قدرت برسه. امروز هم ممکنه کسی زد و بند نکنه به قدرت برسه، یعنی مواردش به نسبت بقیه نادر محسوب میشه انقدر که زد و بند هست. فرمود که فقط جعل الله تعالی لی علیکم حقا به ولایت امرکم، خدای حقی قرار داده که من ولی یه امر شما شدم. بالاخره کار سختیه دیگه، یه یعنی نفر که مسئوله صبح تا شبش درگیره، اونی که ناشایست باشه مردم میگن میخواستی نیای هم خودتو دهمت نندازی هم ما رو، کی دعوت کرده بود ازت؟ اما اینکه که سرش به تنش میارزه، حالا کسی که قیاس هم نمیشه با امیرالمومنین، این بالاخره از زندگی میفته دیگه، از کار و کاسبی میفته، یه آدم سالم پاک دست عادلی که یه مسئولیتی گرفته، این از زندگی میفته. اولا ثانیا برای اینکه کار پیش بره باید یه اختیاراتی داشته باشه، لذا فرمود خدا به من حقوقی قرار داده برای من، علیکم یعنی برگردن شما، شما یه کارهایی باید انجام بدید. و منزلت اللتی و منزلتی اللتی انزلن الله بها منکم، بالاخره این مقامی که خدا من داده یه وظایفی شما باید انجام بدید تا من بتونم موفق باشم. و لکم علیه من الحق مثل الذی لی علیکم، همینطور شما هم مثل من حقوقی دارید، مثل من. تفوقی نیست اینجا، تنوع هست، چون حاکم یه حقوقی داره، مردم یه حقوقی، ولی اینجوری نیست که فرح ایزدی داشته باشم. اینجا امیرالمومنین سلام علیه به عنوان حاکم داره سخن میفرماده، نه به عنوان معصوم. معصوم حقوق دیگری هم دار. بعد فرمود که والحق اجمل الاشیاء فی التواصف، حق، عدالت، پاک دستی، خوبی زیباترین چیزهاست از وقتی میخوان توصیف کنن، همه در بیان و هر کس تریبون بدن همه اندر اوصاف حق و عدل حرف بلدن بزنن. اوسعها فی التناصف، در بیان و توصیف زیباترینه و اوسع، اینجا اختلاف نسخه با نهج البلاغه است، در نهج البلاغه اضیق و هاست که اون ظاهرن درستره. موقع انصاف که میشه از همه تنگتره، یعنی اونجایی که من باید وظیفه‌مو انجام بدم. بسیاری از مسئولان در کشور ما و جاهای دیگه اگر از خدا بترسن باید استعفا بدن، یعنی وقتی میبینه کاری از دستش بر نمیاد چون یا توانایی نداره یا این آدم اینجا که قرار میگیره دشمنی زیاده نمیذارن کار کنه. اینم که معصوم نیست که، اینم که مثلا با فاصله 5000 درجه از بقیه بهتر نیست که. این من که اینجا بیام درگیری زیاد میشه، فشار به مردم میاد، اون یکی بیاد مثلا حساسیت روش نیست، کار مردم پیش میره اگر اومده خدمت کنه. حضرت میفرماد در بیان و توصیف حق خیلی گسترده است، اما موقع انصاف که میشه نه، موقع عمل که میشه نه، اینطوری نیست. من همین که الان دارم این حرفا رو برای شما میزنم، تا وقتیه که من دارم این حرفا رو میزنم میگن آقا از هفته بعد یه نفر میاد خب بهتر نهج البلاغه میگه، اون موقع معلوم میشه که این حرفا راست بوده یا نه، که من میگم خب الحمدلله یه حقی از ما ساقط شد، یه وظیفه، یه تکلیفی، انشالله خدا زبان او رو به حق گویا کنه، یا اینکه میام اینور اونور سعی میکنم ساقطش کنم. موقع عمل که میشه سخته، همه ما تقریبا همینطوری، ما میشناختیم و میشناسیم کسانی رو که وقتی با دانشجوهای دختر و پسر صحبت میکنن یه جوری حرف میزنن که همه میگن ای کاش ما عروس این بودیم یا همسر این بودیم، ولی هم آدم تو خونش در رقابت با شمر ابن زلجوشنه. زیادم هستین، این دوگانگی در بیان و عمل بین هیئتیا، حزب اللهیا، دینداران، دین دوستان، اینا زیاد متاسفان. اصلا یکی از دلایل دین گریزی ما این واقعا انصافه. حالا من به حکومت ها کار ندارم که اونا هم خیلی هم در دین گریزی هم در جلب مردم به سمت دین خیلی موثرن، ولی ما هم خیلی موثریم واقعا انصافا. خدای پناه میبریم به تو. بچه های من آینه دینداری منن، و جز موارد استثنایی. یعنی اگه علاقه‌مند به دین نباشه خاک بر سر من بوده، یعنی ندیده دینو در من. اگه رفته جای دیگه نستجیرو بالله. خلاصه این دوگانگی زیاده. بعد فرمود که لا یجری لأحد الا جرا علیه ولا یجری علیه الا جرا له. وقتی میگیم حق عدل، نه این که برای یه نفر خاص، یعنی از این فهم، نه این که چون من علی ابن ابی طالب هستم صلوات الله اینطوریه. هر حاکمی که داره کار میکنه این حق حقوق رو باید رعایت کنید، چه گرونیه چه بدبختیه اینا، و او هم باید این حقوق در مورد شما رعایت کنه. یعنی این که مثلا چون کروناست نمیشه چرا قرمز رد کرد، چون مثلا قیمت اجاره خونه واقعا یه جوریه که از مسخره هم عبور کرده، یه از فریاد هم عبور کرده، از فحش هم عبور کرده، آدم دیگه اصلا نمیدونه چی به یه که حقش ادا بشه. این دلیل نمیشه که مثلا من چرا قرمز رد کنم، دلیل نمیشه که چک مردم رو پاس نکنم، دلیل نمیشه وعده میدم عمل نکنم. فرمود که لا یجری لأحد الا جرا علی. این حقی که میگم حق اختصاصی نیست، من چون علی ابن ابی طالبم یه سری حقوق دارم، نفر بعدی اومد بلای خاصی سرش بیارید. هر کس که حاکمه مگر طاغوت باشه. تازه خود طاغوت هم در شرایطی حقوقی داره، مثلا فرض کنید شرایطی که کشور از بیرون در خطره، اونجا هر کسی که بخواد امنیت کشور رو حفظ کنه باید کمکش کرد. مثلا هم خب شرط استثنائیه. اگر طاغوت نبود، یعنی مشروعیت نسبی داشت، اگه ناکار آمد هم بود یه سری حقوق داره، چون اگه حقوقش رو رعایت نکنه اصلا دیگه نمیتونه کار کنه. اما اون شما هم یه حقوقی دارید و این ساقط نمیشه، برای یه نفر هم نیست، له و علیه همه است. ولو کان لأحد ان یجری ذلک له ولا یجری علیه لکان ذلک لله. اگر قرار بود که یکی یه حقی داشته باشه که او قرار نباشه در قبالش کاری انجام بده، خدا بود. خداست که چون منعم مبتدعه از ابتدا خلق کرده و هیچی گردنش، خلاصه کسی حقی نداره، اگر هم قرار باشه اوه، مال بقیه نیست. خیلی کلام حضرت مهم ها. یعنی وقتی حاکم شدی یا در جایگاه مردم قرار گرفتی، شما باید این حقوق رو عرض کنم بر خودت تکلیف بدونی، هر کسی میخوای باشی باشی، خدا که نیستی. حالا حضرت میخوان خدا به خاطر قدرتش بر بندگانش، عدلش، عرض کنم خدمت شما این حرفو، خدا این رو قرار داده که مردم از او اطاعت کنند و ثواب میده و اینا، نمیخوام وایستم اینجا. ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس على بعض. این خدای قادر متعال که از کسی بدهی به کسی بدهی نداره و حق اطاعتش رو واجب کرده که اونم برای هدایت است و اینا، بازم قدردانی میکنه و جزا میده و ثواب میده و اینا، یه سری حقوق هم قرار داده، یه سری حقوقی برای مردم بین مردم. فجعلها تتکافا، با نسخه کافی، اینجا نهج البلاغه جور دیگه است، فی وجوهها، اینا رو در قبال هم قرار داده. مثلا فرض بفرمایید مرد یه حق نفقه داره، چه داره چه داره چه داره، خانم هم یه حقوقی داره، مرد باید یه سری حقوق خانم اجرا کنه، خانم هم یه سری حقوق آقا رو، هر کدوم تکالیفی نسبت به هم دارن. یوجب و بعضها بعضن، بعضیش موجب بعضی میشه. مثلا اگر خانم ناشزه باشه نفقش ساقط میشه، مثلا در قبال اگر این آنگاه اون. ولا یستوجب و بعضها الا به بعض، بعضیاش هم تا بعضیای دیگه اتفاق نیفته واجب نمیشن. مثل خیلی از این حقوق. مثلا فرض کنید که شما تا دانشجو نیستی یه سری حقوق نداری دیگه، دانشجو بشی این حقو پیدا میکنی. خطبه عقد رو که میخونن نسبت به حقوق پیدا میکنن، قبلش نه. بعد میفرماد فاعظمو مفترض الله تبارک و تعالی من تلک الحقوق حق الوالی علی رعیته علی الرعیه، بالاترین حقوق، سنگین ترین حق، در نتیجه بیشترین بدهی، حقوقی که حاکم بر مردم داره، یعنی مردم این وظیفه رو دارن، بلافاصله اون طرفش هم میگه، یعنی حق سیاسی مهمترین حقه، و حق الرعیت علی الوالی مهمترین حق. این همه حق و ناس و چی و چی و چی داریم که تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه حق و ناس هم حق اللهه به چند دلیل، یعنی جزو حقوق الهیه، بزرگترینش حق سیاسیه. چرا؟ برای اینکه تا وقتی حکومت اصلاح نشه نسبی هیچ خیر عظیمی رخ نمیده. اون روایات فراوانی که در مورد نهی از منکر و امر به معروف هست در عظمتش، که هیچ فریضه‌ای، هیچ واجبی، هیچ مهمی اقامه نمیشه الا بعد از امر به معروف و نهی از منکر، مواردی از نهی از منکر و امر به معروف فقط قوامش به حکومت. قوه قضاییه کار مردم که نیست، کار حکومت. جلوگیری از دزدی ظالمان، دستبرد سارقان، تعدی به فقرا، محرومان، ضعفا، اینا این کار حکومته. جلوگیری از انحراف امت، ایجاد مسیر هدایت، اینا از کارهای حکومته. ایجاد زمینه رشد علمی معرفتی، این کار اصلیش مال حکومته. فردی اینقدر رشد نمی‌کنه که شما بخوای یا نخوای، هر چه بخوای آموزش بدی، بچه‌های شما چند تا مدرسه دارن، مدرسه آموزش پرورش، تلویزیون، فضای افکار عمومی، ضریبی که اولویت هایی که ضریب میده بهش حکومت. شما بخوای یا نخوای حکومت داره رو فرهنگ اثر میذاره. کارهای فردی اصلا قابل قیاس نیست باهاش. حضرت میفرماید بالاترین حق، حق بین حاکم و مردمه. حاکمان حقوقی دارن و مردم، این بالاترینه. اگر این بالاترینه، تالیش اینه، اگر کسی گناه سیاسی داره، که من سیاسی رو اینجا دو طرفه میگیرم، یعنی مردم این که حق حاکمیت رو رعایت نکنن و حاکمی که حق مردم رو رعایت نکنه، این بالاترینه. وقتی بالاترین فریضه اینه، عدم تحققش و تخلفش و عصیانش هم بالاترین گناهه. یعنی گناه سیاسی بزرگتر از گناه فردیه. چه بسا بشه این از سیره اهل بیت هم برداشت کرد. شاعر داریم، فسق در بعض امور جزئیه داره، مبتلا به بعضی از محرمات شخصیه، گناه هم هست نستجیر بالله. ولی مثلا از امام اونجا دنبال مثلا یارکشی که نیست، امام اونجا مسئلهش هدایته. از ولایت امیرالمومنین در زمان ائمه بعدی، که یعنی یه بخشیش یه وجهی از این وجهه سیاسیه دیگه، حاکمیتی، دفاع میکنه در برابر شاه بنی عباس و امام خیلی تکریمش میکنه و بقیه تعجب میکنه بابا این میشناسیم ما، خیلی هم علیه السلام نیست. این درجه بندی یکی از اون جاهاییست که ما سقیفه عمل میکنیم، یعنی نسبتی که میدیم به قبح ها ما خودمون نسبت میدیم. یه وقتی تلویزیون میگفتش که بهترین کار چیه، بدترین کار چیه، مردم اظهار نظر میکنن. یه وقتی ما میخوایم افکار سنجی کنیم ببینیم جامعه فهمش چیه، خب این کارو میکنیم. یه وقتی میگیم آقا بهترینش چیه، تو ما تشخیص بدیم بهترین کدومه. بهترینو کی واسه بگه؟ از کجا اینا تشخیص بدن؟ هر کیم یه چیزی میگفت، میگیم حق الناس، یکی میگفت چه که مردم چیکار کنن، میگفت پدر و مادر. ما هم خودمون همینیم. مثلا ریش داشته باشه، هیئت بره، بعد به مثلا فرض کنید که همسرش ظلم کنه، جایگاش بهتر از مثلا اون کسیه که فرض فرمایید واجبات اصلیشو انجام میده ولی حجاب نداره. به این به نگاه شلدین نگاه میکنیم، به اون بچه هیئتی دیندار حالا یه گناهی هم داره. الان نمیخوام بگم کدوم مهمترا، این نسبت سنجی از کجا آوردیم باید معلوم بشه. هر کدومو بگی دلیل میخواد، اگر دلیل نخواد نسبت بی خود به دین دادیم. هر کدومو انتخاب کنیم. خیلی آدم خوبی فقط بی نمازه، خیلی آدم خوبیه فقط شل حجابه، خیلی آدم خوبیه فقط غیبت میکنه. کدوم از کدوم عقبهه باید دلیل داشته باشیم. ما تو جامعه اولویت بندی میکنیم، رده بندی میکنیم، یه سری چیزها رو گناه تر میدونیم، یه سری چیزها بسیاری از فسخ و فجور بین ظاهرن دینداران رواج دار ولی دیندارن. خب اونایی که عقیده بنده رو در موضوع الزام دولت به شریعت و حجاب میدونن، اونجا رو میرن مراجعه میکنن که حرف بنده ناقص فهمیده نشه. ولی مثلا بد حجاب و بیدین میبینه، چجوری اینا رو با هم نسبت سنجی کرده؟ یعنی یارو مذهبیه، آقای مذهبیه، مذهبی یعنی هیئتیه. ما خواه نخواه اولویت بندی داریم در ذهنمون، خواه نخواه. در حالی که یه آقایی که به همسرش ظلم میکنه، زندگی بچه‌هاشو داره آسیب میزنه، چون زمینه تربیت این بچه‌ها رو خراب میکنه، زمینه انحراف رو ایجاد میکنه، خدا میدونه که وضعش چه خواهد شد. و بعضی روایات هم هست دیگه، زن و شوهر از هم راضی نباشن بهشتی نخواهند شد. معلومه که اونجا تو بقیه کارشون باید انجام بدن. و این منظورش این نیست که نماز و روزه و تمام واجباتم حذف انجام ندیم. خب معلومه. اینی که ما درجه بندی میکنیم کار ماست. اینجا در این روایت منسوب به امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد بالاترینش سیاسیه. بالاترینش سیاسیه. منظورم از سیاسی این نیست که یعنی صبح تا شب شما مثلا پلاکارد یه جریان بگیری دستتونو. یعنی کسی که نسبت به جامعه اسلامی دغدغه داره و وظایفش رو سعی می‌کنه انجام بده. اگر اینطوری نیست، این دینداری شله. این از شل حجاب و شل اون یکی واجباتی که انجام میده، این گناهش بیشتره. این اولویت می‌سازه برام. یعنی رفتیم جای خواستگاری باید طرف سیاسی باشه، به این معنی که خواهم گفت. یعنی باید اهل حقوق عامه باشه، چون حق سیاسی در واقع حق اکثر مردمه. حاکم رو تضعیف کنی ظلمش به همه است، مردم هم حاکم خلاصه بهشون ظلم کنه که به اکثریت ظلم کرده دیگه. یعنی ظلم اکثریتیه. فرمود فاعظم مفترف الله تبارک و تعالی، بالاترین واجبی که قرار داده من تلکل حقوق، از همه این حقوق فردی، شخصی، اقتصادی، فرهنگی، نمیدونم احوال شخصی امثال اینها، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی، چون یکی از دو طرف هم کار پیش نمیره. فریضتون فرضها الله. لکلن علا کل فجعلها نظام الفتهم. خدا اینو قرار داده تا برای اینکه انسجام جامعه حفظ بشه و عزن لدینهم، عزت در دین پیدا کنه. گناه سیاسی عزت در دین رو آسیب میزنه، به دین صدمه میزنه. قواما لسیر الحق فیهم، برای اینکه حق اجرا بشه است. لذا اگر نباشه حق اجرا نمیشه، جلوی حق گرفته میشه. بعدم حالا یکی نگه آقا میگه فلیست تسلح الرعی الا به صلاح الولاد، مردم درست نمیشن تا وقتی که ولاد درست بشن و بعکس، یعنی هم افزاییه. ولا تسلح الولاد الا به استقامت الرعی، تا مردم استقامت و مستقیم الفکر و عقیده و عمل نباشن ولاد درست نمیشن، با هم باید حرکت کنه. حتی یک طرف اگر امیرالمومنین باشه جامعه کامل درست پیش نمیره، یعنی او حق وظیفه خودش انجام میده، یه نفر نمیتونه بار یک جهت نمیتونه بار دو جهت رو بکشه. خیلی از اوقات وقتی مشکلات زیاده ممکنه مثلا فرض بفرمایید که یا گرونیه، مثلا فرض بفرمایید که ها چرا قرمز رد میکنه، چرا قرمز رو میگم چون آسونه، کارهای دیگه هم میکنه. گرونیه، کامیون مواد غذایی بدبختی چپه کرده، مردم هجوم میبرن انگار مال از معاویه میخوان پس بگیرن، برمیدارن در میرن چون دولت گرون کرده. اینا بهانه است دیگه. البته حکومت در ایجاد تفرقه بین مردم خیلی موثره، در ایجاد الفت بین مردم خیلی موثره. جامعه‌ای که به هم مهربون نباشن مال از یاغی انگار میخوان پس بگیرن، لذا زرنگی میدونن، مبتهجن از خوردن مال هم دیگه، تأسف رو میخورن. حالا یه نکته اینجا عرض کنم، بحث رو نگه دارم. وقتی یه چیزی اینقدر مهمه که اعظم و مفتر از اللهه، خیلی در قانون گذاری باید دقت بشه، چون قانون گذاری یعنی مزیق کردن حقوق. اینجام کاریست که حاکم انجام میده، مردم نه. مردم میتونن ماسک بزنن به پلاکاشون، مثلا اعتراضشون رو در شب به بعد اینجوری اعلام کنن، نمیتونن که قانون جا به جا کنن. قانون رو حاکم مینویسه. حالا میخواد قانونی باشه که تصویبیه یا آیین‌نامه‌ایه، تصویبی نیست، مثل فرض بفرمایید جرائم رانندگی، نمیره مجلس که. ما هر قانونی که مینویسیم یک حقی رو داریم تضییع میکنیم. قانون کلن تنگ کننده آزادیه دیگه، قانون پوشش همه جا هم هست، حالا محدودش فهم میکن. قانون چک، شما در روز چه میزان میتونی پول جا به جا کنی؟ میبینی اینا محدود میکنی. هر قانونی، تحصیل در دانشگاه مثلا حداقل حد اکثر سن فلان قد باشه، داری یه حقی رو محدود میکنی. شما وقتی میخوای حق مردم رو محدود کنی باید دلیل داشته باشی، یا دلیل شرعی یا عقلی یا اتصاف به یه اضطراری که این محضور رو بتونه مباح کنه برای شما. این از اون چیزاست که حاکمیت معمولا بهش توجه نمی کنه. ما هم چه واسه همینجوری باشیم؟ یعنی یه جایی دستمون باشه، مثلا هیئت که میگیریم فرض کنید که، البته حالا هیئتی که عمومیه، مثلا فرض بفرمایید که قضا رو عموم مردم دارن بانی میشن، نه بانی شخصی، یه ساعتی ببنده در هیئت رو میبندیم. میگم یه وقتی اضطراری هست که اون اضطرار مثلا وصف داره، مثلا میگه این مکان بیشتر از 400 نفر گنجایش نداره، خدا نکرده یه اتفاق بیفته بخوان برن بیرون، خطر امنیتی است. اون نه، یا هر اضطرار دیگه‌ای. هر جا شما میخوای حق مردم رو محدود کنید دلیل لازم داره. میخوای بگید 10 شب تا 3 صبح محدوده ترافیکیه مثلا، جریمه میکنیم، این حق شرعی لازم داره. میگه آقا به خاطر سلامتی مردم بوده، اگر دلیل روشنی نباشه برای سلامتی مردم بوده، تمام این پول رو باید برگردونی، یعنی حرام خوردی. توجه میکنی؟ حرام هم خورد خورد درشت میشه دیگه، از اول درشت درشت نیست. ساعت محدوده ترافیکی مثلا ساده هاشو میگم، شما این چقدر مسئله حساسه. طرح ترافیک از 6.5 است، نه از 7. در همین خیابون وحدت اسلامی یه سری مغازه بودن بستنی، اونم جیگر و فلان میفروختن، یه پل روگذر اومد زندگی اینا نابود کرد. هر عملی که شما میکنی، چه قانونی چه اعمال میکنی، یه در رو بیچاره میکنی. و این پله نگو حکومت ساخته ها، اگر جامعه حق مدار باشه باید بگه آقا این پلی که ساختی، یه مش کاسب مثلا 2 ماه پیش بنده خدا یکی رانت خبری داشت میدونست فروخ، یه بیچاره هم خرید. یعنی ظلم ساختاری گاهی میشه. اینجوری نیست که بگم ما تصمیم گرفتیم اینجا راه بزنیم، بعد مسجد جلوش ورداریم. بله، اگر راهی زندگی مردم قوامش به اینی که اون راه ایجاد بشه، خب اونجا یه حاکم شهر میاد یه کاری میکنه، مثلا مسجد جابجا میکنه، یا به یه نفر میگن باید خونه تو بفروشی. اما مال جاییه که واقعا نباشه راه از مسیر دیگری، یا هزینش برای عموم مردم انقدر زیاد باشه که این ضرره برای عمومه، آیا همچین چیزی رعایت میشه؟ یا مثلا شهردار منطقه فلان یا وزیر کذا یا معاون اداره کجا یهو تصمیم میگیره؟ من ساده هاشو گفتم تا شما بری بالاتر. مثلا فرض بفرمایید که ما میگیم آقا یه مش درب داغون میان ریاست جمهوری، از این به بعد مثلا شرط بذاریم مثلا کارشناسی ارشد داشته باشه، بعد هم میگیم قانونیه چون مثلا تصویب کرده اون یکی هم بالایی هم تایید کرده. اگه دلیل نداشته باشه، البته اونجایی که چند نفر شرعی بررسی میکنن، اگه شرعی بررسی کردن این قسمتش ساقطه. ولی شما داری چیکار میکنی؟ داری یه در محدود میکنی ولو دلسوزانه. شما حق نداری کسی رو محدود کنی مگر اینکه دلیل داشته باشی. این حق آزادی مردم رو نمیشه محدود کرد با هیچ دلسوزی، مگر اینکه عرض کردم یا دلیل شرعی باشه یا این محظوری باشه. قاعدتا مثلا محظور خیلی از اوقات، منتها این خیلی فحص میخواد دیگه. اگر اون نماینده مجلس یا بالاتر، اون جایی که حالا شورای نگهبانی هم به کار نیست، مثل اداره و اینا، جریمه مالیات، اگر اینطوری باشد اونطوری میشود. اگر تابلو تو اندازش این در این بشه انقدر باید پول بدی، داری محدود میکنی. یه ظلم به اکثریته. یه نفر 1000 تومن دزدی کنه، یه نفر جیب همه دزدی کنه، این اینطوریه. منم میفهمم محظوره ها، ولی اگه هر کسی بدونه یه حق و ناسه، احتیاط میکنه، بررسی میکنه، گتره عمل نمیکنه. این یکی از چیزهایی که من خیلی ناراحتم، اطلاعاتم هم تو این زمینه کمه، ولی فی الجمله ناراحتم. میگم شاید اگه کسی اطلاعاتش بود به ما بگه. مثلا میگن آقا سیدی رو تو دریا دادن به چینی ها که این میره کف دریا رو هم جارو میکنه. اولا حق صیادی اون مردمی که بدبختی های کنار دریا بودن، شرجی بودن، اینا رو دارن رو، اینا یه بیچارگی دارن اونجا هستن، خب یه حق صیادی هم دارن، عملا گرفته. میگن نه، کی گفته گربه است، اصلا نبوده همچین چیزی. هی انکار میشه، دولت عوض میشه، میگن جلوی سید ترال گرفته شد. مگه بود که گرفته شد؟ بری شما بپرسی، مثلا طرف میگه من مشکل داشتم، کمبود بودجه داشتم فلان، اینا به این راحتی توجیه خوبی نیست برای اینکه شما حق یه عده رو محدود کنی. نمیتونی هم توضیح بدی دروغ بگی. اگر اینجوری که من این وصفی که من کردم اگر درست باشه، که ظاهرا فکر کنم اینطوری احتمالاً، حالا من متخصصش نیستم، ولی اونقدر که ما از افکارم میشه اینی همین شکلیه. مثل اون موقعی که وزرا میگفتن بنزین تکون نمیخوره خورد، الان میگن 4200 تومانو نمیدونم چیکار نمیکنیم، ولی میکنن. دلسوزی هم ممکنه باشه، ولی شما نمیتونی چون مسئول شدی هر کاری دلت خواست بکنی. هر جایی که میخوای محدود کنی، دست به جیب مردم ببری، در زندگی مردم اثر بگذاری، این باید یا مجوز شرعی داشته باشی یا اضطرار به گونه‌ای باشه که اغلای قوم که تشخیص میدن میگن همینه، نه اینی که دولت با دولت عوض بشه. اینی که 4 سال 4 سال 8 سال 8 سال رویه ها تغییر میکنه، این یعنی نه دینی بوده نه عقلی بوده نه اضطراری. دولت بعد هم ممکنه بیاد کارای این دولت همین کارو بکنه. حساس تر از اینم میشه گفت دیگه نمیخوام بگم. ما دائما در یه تعارض منافعی که حق یه عده‌ای غصب بشه هستیم. خیلی باید دقت کنیم. اینم نیست که بگیم به ما ربط نداره، اینا هستن. یا رأی دادی اینا بیان، یا به یه بهتری رأی ندادی اینا اومدن هر دوره‌ای. یا بیخیال بودی باید مجوز داشته باشی. یه چرا بیخیال بودی؟ یا بیخیال نبودی کم دقت بودی. تابلو وظیف مشخصه که اینجا اگر کسی وظیفه‌شو انجام داده باشه حجتش تمامه. کسی که یه رأی داده با حجت دیگه در همه گناهان بعدی اگر رخ بده جایی شریک نیست، ولی البته نباید بی خیال باشه. ما اگر از منظر حق الهی ببینیم دیگه به جناح سیاسی خودمون توجه نمی کنیم که اینا از جناح سیاسی ما هستن، اونا از جناح سیاسی اونا هستن. یکی از حقوق مهم مردم اینه که الفت بین مردم و مسئولان حفظ بشه. هر چیزی که باعث خدشه بدبینی به این الفت بشه باید بذاری کنار. حالا فلان خاله خارزاده چه اهمیتی داره که بیاد همچین بدبینی ایجاد کنه؟ هم نیاد. مجانی پشت پرده این خواهد خدمت کنه، پشت پرده خدمت کنه، اسمشو نبرید. چه لزومی داره اسمشو ببری؟ یکی از دلایلی که این اتفاقات به راحتی میفته اینه که از منظر شرعی این وظیفه دیده نمیشه، و اگر یه نفرم بیاد میگن دمش گرم مننت گذاشت سر مردم این کار کرد. نه آقا، وظیفش بوده، و اگه انجام نده بالاترین حق رو خراب کرده. حالا جلوتر حقوق رو ازت بیان میکنه، هفته بعد انشالله میشموریم. طرف حساسه به این که مثلا نخود داره میفروشه کاغذ بذاره زیرش که اون بر کاغذه وزن کاغذ رو حفظ کنه. حالا توی موضوع اجتماعی شما نمیتونی که از خیابونا عبور نکنی. ما میشناسیم کسانی که از بعض خیابونای تهران یا قم عبور نمیکنن. مردم که نمیتونن اینطوری زندگی کنن. چیکار باید کرد؟ باید حساس باشی به اینکه آقا اینجا بعد چی رو گذر زدی زندگی 45 تا مغازه‌دار برای پول داده بودن، بعضیشون مشارکتی بوده نابود شد. مثال میزنم، از اینا فراوانه دیگه. کنار حرم حضرت رضا صلوات الله علیه یه عالمه زمین خریده شد، فروخته شد، چی شد؟ بقیه جام هم اینطور توسعه هایی که داده شد. این نواب مثلا، من یادمه چه بلایی سر مردم اومد اون موقع. اینا گناهان اجتماعیه. ها یعنی چی؟ بله حکومت هم یه محظوراتی داره، بخاطر میخواد راه درست کنه مثلا، یه تشخیصی میده. اگه جامعه حساس باشه مطالبه میکنه که آقا تو حقوق اینها رو پرداخت کردی یا نکردی. همین بزرگراه امام علی سلام الله علیه مثلا پایینش یا صیاد یه ذری زمین خریدن از مردم. جامعه اگر انجیوها یه عده نماینده از مردم برن بگن آقا حق مردم داده شده یا نه، چون ما میخوایم رد شیم از این خیابون. ما تو حالت عادی خونه مردم نمیریم، یعنی منو بکشی یا الان جا پارک نیست میخوام بیام هیئت در خونه مردم واضح نمیم تو پارک این خونه مردم، تجاوز به حریم مردم. ولی گاهی دولت ممکنه، شهرداری ممکنه یه کاری کرده باشه، ممکنه که بعضی وقتا حتما، من نمیخوام واضح حرف بزنم، یه عده‌ای برای عاقبت مردم باید جمع بشن بگن آقا بررسی کنیم. خب شاید یکی از دلایل این بیچارگی تورم بخشیش مشکلات مسئولانه نارضایتی عده‌ای باشه. نه اینی که مسئولین بگن خاک بر سر مردم اگر تقوا داشتن، که این حرف درستیه، ولی این یکی نیست. مردم هم بگن این مسئولین دزدن مثلا، فرض کن. اولا کیلویی کلی به همه نمیشه دزد گفت. ثانیا همه که دزد نیستن. ثالثا فایده ای نداره. خب به فرض که دزدن، که حالا همه قطعا دزد نیستن، شما چه کاره این وسط؟ در دنیا اون جاهایی که همه مسلمان هم نیستن، گروه هایی هستن برای حفظ حریم آب، حفظ حریم کویر، حفظ نمیدونم محافظت از محیط زیست. چه برسه به این چیزا؟ حقوق مردم که از اینا بالاتره. ما در حد مثلا شعار، مثلا هر کی میخواد روشن فکر باشه میگه من طرفدار ترانس هم مثلا. اگر همه جامعه نسبت به حقوق حساس باشن، بالاترین حق که در برابرش میشه بالاترین تقوا رعایت میشه، اگر نه نمیشه. بخشی از مشکلات ما الان اینه که ما به خاطر دقیق عمل نکردن یه سری حقوق رو تضییع کردیم. یا شما بگو ناگزیر حکومت ها ممکنه به خاطر مشکلات و بزرگ بودن و این حرفا این کار رو بکنن. باید مردم حواسشون باشه بنز خودشون، حداقل به این فکر کنن، یعنی به یه چیزیش فکر کنه حداقل. حالا انشالله سعی میکنیم از متن خیلی عدول نکنیم، به این میپردازیم. در آستانه فاطمی هستیم. حالا من روزه رو آخرش محضر بی بی دو عالم زینب کبرا سلام الله علیها هم میبرم که مناسبت زمانی که عرف درست کرده هم برسیم به اسم حضرت زینب سلام الله علیها رو ببریم. یکی از عجیبترین حقوق هایی که ضایع شد، یعنی حق اینایی که عرض کردیم حق هر آدمیه در یک نظام حکومتی، مسلمان باشه یا معاهد باشه. یعنی یه نفر که شهروند جمهوری اسلامیه، یه نفر که شهروند حکومت امیرالمومنین، شهروند حکومتی است که اتصاف دینی داره. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه خودش با هیچ کس قابل قیاس نیست، ولی حکومت ها از وظایفشون انجام بدن. یهودیه، مسیحیه، حق شهروندی داره. شما بی اجازه نمیتونید وارد حریم او بشین. دین اجازه نمیده جز مواردی که مثلا خانه فساد تیمیه، تیم تر، مثلا خانه تیمی تروره، بله اونجا فساد فل ارزه، با حکم قوه قضاییه ورود میکنن. در بقیه موارد یه مش اوباش و مثلا لا اوبالی فرض کنید از یهودیان مثلا در خانه فسخ و فجور میکنن، ولی فسخ و فجورشون علنی نیست که جنبه تبلیغاتی و فساد داشته باشه، نمیشه وارد حریم آن خانه شد. تازه اون مواردی هم که فساد هست، فساد فعل از حکم قوه قضاییه، حکم حاکم شهر لازمه. همسایه شما اگر کلن حجاب نداشته باشه هم شما بی اذن نمیتونید وارد خونش بشید. حالا عرفاً شما اینو میدونید که یه ساختمونی زندگی میکنید، مثلا یه همسایتون کلن از مسیحیان اروپا، نه مسیحیان دین داره مثلا کلیسایی، بیهجابترن، با این حال شما حق نداری داری رد میشید تو خونش رو نگاه کنی، نه که دروا کنی تو بری. اما یه همسایه هم داری که خیلی مراقبه، میدونی خانومه خیلی عفیفه، مرد خیلی حساسه به این موضوع، اینجا شما بیشتر رعایت میکنی طبعا، یعنی از حق واجبش هم بیشتر رعایت میکنی. یا رسول الله، در نظام صدر اسلام که فسق فجور علنی هم نبود، نسبت به همه خانه‌ها این حرمت بود. مشهور این ماجرا که سمارت ابن جندب لعنت الله علیه که خانه مثلا فروخته بود چی بود، قصه هاش متفاوته، کلیتش مشخصه. یه خونه، یه درختی تو خونه یکی داشت، این مثلا میرفت این درخت آب بده، چی هر کاری هم کرد مردن بخره این درخت، و از این که تو حریم این همینجوری هی نیاد قبول نکرد. پیغمبر رو واسطه کرد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که خب این درخت رو بفروش. گفت نمیفروشم. گفت به من بفروش، پول 10 تا مثلا درخت بهت میدیم. گفت نمیکن. حالا میخواست اذیت کنه اون فردو، میخواست بلایی سرش بیاره، طرف آسیبش خونه رو ارزون بده، حالا جزئیاتش نمیدونه. حضرت فرمود که من یه درخت در بهشت تضمین میکنم به تو میدم. پیغمبر برای حریم یک مسلمان انقدر حساس، قبول نکرد. اون درخت رو بکنید بندازید جلوش، این به حریم یک مسلمان تجاوز میکنه. یه اختلافی شد در صدر اسلام، حق واضحه، حق حقیق، حق امیرالمومنین بود، اما فرض کنید طرف این چیزها رو هم نفهمه. چه اتفاقی در اون خانه افتاده بود که حریمش باز هتک می شون؟ دو روزه من روی شعری ذهنم درگیره، اگر بتونم یه مصرعش هم بیشتر نمیگم چون نمیتونم بیان کنم. اون خواسته همین فضا رو توضیح بده. میگه هر مسلمانی باید حق حریمش حفظ بشه، حجاب و عفتش رعایت بشه، بی از وارد خانه هیچ شهروندی نمیشه شد، نه مسلمان فقط. میگه که اما فقتحموا حجابها، ولی حمله کردن گویی که اون خانه حرمتی نداره. یه عبارتی گفته که من سعی میکنم یه جوری بگم که بتونم بگم، هم یه مثلم بیشتر نمیگم. این حق که اینجا شکسته شد، تمام حقوق، یعنی تمام حقوق از بین بردن، تمرین ظلم عمومی شد. میگه فقتحموا حجابها فعولت، میگه هل من معین لأطیل معه العویل، یکی هست کمک کنه ما برای امام زمان گریه کنیم، فریاد بزنیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها عفتش با عالم قابل قیاس نیست، صدای او رو کسی نشنیده بود. میگه چنان حریم خانه رو حد کردن، فقتحموا حجابها فعولت، که صدای فریاد او رو همه شنیدن. همین بس بود برای اینکه عذاب بر امت نازل بشه، همین بس بود. فقتحموا حجابها فعولت، باقیش نمیتونم بگم. اینو انقدرشو گفتم که عرض کنم در بین معصومین یه بزرگواری، در بین بزرگان ما یه بزرگواری بود که دو بار تجربه این حد که حرمت رو داشت. خودش در کودکی 4 سالش که بود شاهد این صحنه بود. اون مادری که چنان با جلالت بود که وارد میشد بر پیغمبر، پیغمبر اکرم حریم او رو رعایت میکرد، دست و پای خودش رو جمع میکرد، مؤدب میایستاد، کنه انگار مؤدب میشد پیغمبر. همونطور که ما اینجا نشسته باشیم یک ربانی بیاد، فرض کنید یه همو دست و پایمون جمع میکنیم، نوع نشستنمون عوض میشه، با اینکه بیادبانه ننشستیم الان، ولی او یه ادب محضری داره. زهرای اطهر سلام الله علیها وارد میشد، پیغمبر که در عالم ادب مع الله مثل او کسی نداره، زهرای اطهر که میآمد دست و پای خودش رو جمع میکرد، یعنی برای او حرمت اضافی قائل بود. این بچه‌ها تو خانه‌ای بزرگ شده بودند که امیرالمومنین صدیقه طاهره می‌خواستن حرف بزنن، با این تعابیر حرف می‌زدن که مثلا فاطمه ذات الرشد والیقینی، اما ترین الباعث المسکینی، مثلا شعرم میخوان بگن تو این فضاست، فاطمه ای صاحب رشد و یقین، پشت در یک فقیری به تو امید داره، این منصوب به امیرالمومنینه. این اینطوری با هم صحبت میکنه، عبارت اینه: فاطمه ذات الرشد و الیقینی، اما ترین البائس المسکینی، مسکین دم در اومده به کرمت امید داره. اینطوری با هم حرف میزنه، سرشو به دامن گرفت، عرض کرد که یا سیدتی ما یبکیک، حریم این خانه اینطوریه، و بابها باب نبی الرحمه، بل باب و ابواب نجات الامه. اینجا جبرئیل دست و پاشو گم میکنه وقتی میخواد بیاد، که مکان لازم نداره، اذن میگیره، بی اذن وارد نمیشه. پیغمبر بی اذن وارد نمیشد. یه بار آمد به یه جهتی که حالا توضیح نمیخوام بدم، طول بکشه، سه بار سلام کرد صدیقه طاهره، برای حیای موضوعی پاسخ نداد، پیغمبر برگشت، امیرالمومنین دوید بیرون، پیغمبر رو آورد. پیغمبر اکرم بی اذن وارد خانه نمیشد، با اینکه صاحب خانه بود. اینها هم خودشونو بندگان پیغمبر میدونستن، ولی برای همین خانه فاقتحموا حجابها، مردان حرامی نامحرم بی سر و صدا، بی اذن وارد شدن. این عبارت فاولت منو بیچاره کرده. خیلی صدیقه طاهره مراقبت میکرده از این که در مرعا و منظر و در شنیده های دیگران، در محدوده شنیده های دیگران صوتش قرار نگیره. خیلی مراعات میکرده. اینجا کار به جایی رسید که صدای فریادش رو همه شنیدن. زینب کبرا میستاده بود، دید، اینجا رو دید، از مادر آموخت. در کربلا خودش مبتلا شد، من یه قدری مسیر روزه رو عوض میکنم که بتونم حرف بزنم دو جمله دیگه، جای سختی اینجا نمیتونم بگم. همینقدر به شما عرض میکنم که همون بلا رو شدیدتر بر سر او آوردن، چون در یه جای دربسته و کوچه دربسته و اینا نبود، در احاطه 30,000 نفر بود، وسط روز بود، سواره ها او رو احاطه کردن، اشیاء برای غارت کمتر از تعداد غارتگران بود، لذا تسابق القوم لا نحو خیام آل الرسول، از هم سبقت می گرفتن. اینجا تو اون لحظه ای که در اوج اضطرار قرار گرفت، همون کاری رو کرد که مادرش کرد. وقتی پشت در اون حرامی آمدن و جسارت کردن، صدیقه طاهره دیگه به اینا حرف نزد، رو کرد به پیغمبر: یا ابتا یا رسول الله، ها کذا یفعلو به حبیبتک. این حرفا رو راجع به دختر شما دارن میزنن. زینب کبرا هم همین کار رو کرد. وقتی ظلم به اوج خودش که رسید، نوشتن دستای مبارکش رو سرش گذاشت، رو کرد به مدینه: یا رسول الله، صلی علیک ملائکت السما. عباراتی فرمود، اونیشو که اول میگن اینه که هاذا حسینون، این همون حسینیست که با اون ویژگی ها که خودت میدونی. جملاتی فرمود، بعد اشاره به خودشون کرد که من نتونستم بگم، فرمود بناتو که سبایا.